و بعد با نقطه چین برنامه رو ادامه میدیم.
چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دوتاست. به همم ریخته است گیسوی، به همم ریخته است مدت ها. چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دوتاست. به همم ریخته است گیسویی، به همم ریخته است مدت ها.
در بخش نقطه چین بریم به یک کارگاه یوگا، کارگاه یک روزه یوگا که به همت انجمن نابیناین ایران هفته گذشته برگزار شد. گزارشی از این کارگاه بنده تهیه کردم که تقدیمتون میکنیم. خب دوستان عزیز، همونطور که هفته پیش هم گفته بودیم، یک ورکشاپ و یک کارگاه یک روزه یوگا برگزار شد به همت استدیو آناندا و جمعی از نابینایان در این کارگاه شرکت کردند و ما الان در خدمت مربی ارزشمند این کارگاه هستیم، سکا خانم فائقه صالحیان، و با هم گفتگو خواهیم کرد در خصوص این کارگاه. خانم صالحیان، خیلی خوشحالم باهاتون گفتگو میکنم.
سلام، منم خیلی خوشحالم در خدمتتونم.
زنده باشین. من اولین سوالم اینه که چی شد که احساس کردین میتونین یوگا رو با افراد نابینا تجربه کنین؟ آیا تجربه‌ای در این زمینه داشتین یا یه ایده بود که به ذهنتون رسید و خواستین بهش جامعه عمل بپوشونین؟
من حدود 3-4 سال پیش بود بکنم، یه شاگردی داشتم که به من گفتن که یه خواهر نابینایی دارن، ایشون درخواست دادن که من در واقع یه فایلی رو ضبط کنم، فایل یوگا، آموزش یوگا برای خواهرشون. این ایده از اونجا برای من رقم خورد، ولی خب هی بینش فاصله افتاد تا اینکه سال گذشته در واقع من یه پکیج آموزشی فایل صوتی ضبط کردم برای نابینایان، یوگای نابینایان.
و بعد چه جوری با انجمن آشنا شدین؟ اینم توضیح بدین.
سرچ کردم تو گوگل سرچ کردم انجمن در واقع نابینایان، بعد دیگه با مجموعه شما هم آشنا شدم.
زنده باشین. و با هم گفتگو کردیم و بعد دوباره یه فاصله افتاد.
بله.
تا تقریبا 2-3 هفته پیش که کار رو شروع کردیم و این ورکشاپ برگزار شد. خب اولین تجربه آموزشتون به نابینایان بود؟
آره، اولین تجربه بود. تجربه متفاوتی بود، با اینکه سعی میکردم که الان تو اون فایلی که ضبط کرده بودم تمام توضیحات رو بدم، ولی باز هم با چیزی که فکر میکردم متفاوت تر بود. تجربه خوب و شیرینی بود برای من، خیلی خوشحال.
قبلش پیش خودتون فکر کردین که مثلا حالا من چیکار بکنم، رو چیا بیشتر تمرکز بکنم؟ یعنی رفتین شناسایی بکنین سبک زندگی نابینایان رو؟
شناسایی نکردم، ولی یه مقدار یه سری چیزا رو به اون شکل که برم شناسایی کنم خیر، ولی سعی کردم تمرین رو یکم با حساسیت بیشتری بنویسم.
در حین آموزش حسی که از بچه‌ها می‌گرفتین چه حسی بود؟
حس خیلی خوبی بود، یه ذره چی میگم، به قولی گفتنی وصف نشدنیه، نمیشه تو کلام خیلی نمیشه توصیفش کرد.
راضی بودین از این اتفاقی که امروز افتاد؟
100%، و دوست دارم دوباره تکرارش کنم.
چطوری فکر میکنیم باید ادامهش بدیم؟
با جمعه، با گروه های بیشتر، جمعهای بیشتر. دوست دارم که آدم های بیشتری شاید این فرصت رو در واقع براشون فراهم کنیم که بتونن تشریف بیارن، یکم به قولی گفتنی برگردن به بدنشون، به نفسشون، و ارتباط بیشتری با درونشون بگیرن.
یه چیزی لو بدیم، ما قراره که یک سری همکاری های خوبی هم در برنامه 6 نقطه و هم در رادیو سنا با خانم فائقه صالحیان داشته باشیم، مرتبط با آموزش یوگا. بنابراین شاید ورکشاپ امروز یه مقدمه‌ای بود برای اتفاقات خوبی که قرار هست در این حوزه با همکاری و با مساعدت خانم صالحیان عزیز رقم بزنیم. خیلی خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. بعد از این شما رو بیشتر خواهیم دید و مخاطبای ما هم بیشتر از این صدای شما رو خواهند شنید. زنده باشید. سپاسگزارم. درود بر شما. یکی دیگر از دوستان نابینایی که در این کلاس شرکت کرده بودن رو در کنار خودم دارم. دوست نابینایی که اولین بار من میبینمشون و تا حالا باهاشون هیچ آشنایی نداشتم. سلام خانم.
سلام، ممنونم. من هم خوشحالم از این که با شما آشنا شدم. من زینب موسوی هستم، 29 سالمه، رشته روابط عمومی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه میخونم، در کنارش به یوگا، مدیتیشن و موسیقی و ورزش علاقه مندم.
بفرمایید که چی شد با این کلاس آشنا شدین و امروز اینجا شما رو میبینیم؟
من خب یه 3-4 سالی میشه که خودم به تنهایی صبحا قبل از خواب و ببخشید صبحا بعد از خواب و شبا.
آره خب بعضی اصلا صبحا میخوابن، بنابراین صبحا قبل از خوابم میشه.
بله، صبح و شب مدیتیشن میکردم. خوب. از طریق معلم موسیقی با این کلاس آشنا شدم و بله، تجربه جالبی بود. چون
یعنی امروز خیلی اتفاقی اومدین اینجا، بعد دیدین اصلا یه ورکشاپی ویژه نابینایان امروز داره برگزار میشه، اینجوری بود؟
بله دقیقاً.
چقدر جالب. نابینای مطلقین یا کم بینا؟ یه مورد در مورد میزان نابیناییتون برام بگین.
من خیلی به اون صورت نمیبینم که کاربردی باشه، در حد نور آفتاب و سایه روشن.
خوبه، همونم کاربردیه، منم همونقدر میبینم برام کاربرد داره. حستون چی بود از کلاس امروز و از کارگاه امروز؟
یه حس رهایی، خالی شدن استراب و اینکه آدم تمرکزش بره روی اینکه به هیچ چیزی فکر نکنه.
قطعا مایل این که ادامه بدین این ماجرا رو دیگه، درسته؟
بله، اگه برگزار بشه با کمال میل دوست دارم که بازم ادامه بدم.
جایی که مشغول نیستین؟
نه، فقط دانشجویم فعلا.
فقط دانشجو. و اهل کجایی؟
شیراز.
خانم موسوی، خیلی خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم.
منم همینطور.
نکته‌ای، صحبتی در پایان گفتگومون؟
نه، خیلی ممنون که این ورکشاپ برگزار شد و شما اومدین. و
آها، شما شش نقطه رو قبلا شنیده بودین؟ نه
نه، من الان اولین بارم از اسم همچین برنامه رو میشنوم.
جدی؟ خب پس یک نابینا رو از این به بعد پیوند دادیم به برنامه شش نقطه که ویژه نابینایان و از رادیو پخش میشه. خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
زنده باشین. درود بر شما. خدا نگهدارت.
تو این جایی درست نزدیک شونم، تو هر کاری کنی تر میشه گونم، شکستم بس که دلها رو شکستم، بریدم بس که با غیر تو بستم، تو دوستم داری و اهلی نمیشم، یا عمر عاشق لیلی نمیشم، تو چارم کن بشک عاشقونه، بگی دستام و برگردون به خونه، مثل من پر از اشتباه خسترب زیر نور ما، هیچ کس رو اینجوری نخواه، عاشقم توی نیمه راه، گم نکن منو تو گناه، دور کن منو قد آه،
عصای سفید هوشمند شش نقطه در حال حرکت به سمت یک نقطه است.
خب به نقطه اوج رسیدیم، جایی که رضا باقری منتظره تا با یک مهمان عزیز گفتگو کنه.
اهالی خوب برنامه شش نقطه، خوشحالم در خدمتتونم با نقطه اوج دیگه‌ای و این بار گفتگو با دو تا مهمون از استان سمنان، شهرستان شاهرود. سلام میکنم به خانم جعفری.
سلام علیکم.
خوبین؟ سلامتین؟
سلامت باشید، متشکرم.
خواهرتونم یه سلام احوالپرسی باشون داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شش نقطه.
خودتون رو معرفی کنید لطفاً، هر دو خواهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من زهرا جعفری هستم، بیشتر در فعالیت‌های قرآنی و مذهبی فعالیت کنم.
و خواهرتون؟
من سمیه جعفری هستم، حافظ کل قرآن و فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی قرآنی انجام.
پس شما یه گروهین برای خودتون، دوتایی با هم فعالیت میکنین، درسته؟
بله.
خب از فعالیت‌های قرآنیتون بگید، حافظ کلید، اینکه چقدر طول کشید، آیا مربی داشتید، خودتون حفظ میکردید؟
از سن 8 سالگی شروع کردیم به حفظ قرآن و مربی هم اوایل خوب نداشتیم، حالا به خاطر اینکه اون زمانی که ما حفظ میکردیم تازه شروع کرده بودیم، امکانات انقدری نبود و خب خودمون شروع کردیم کم کم به حفظ و بعد یکم که پیش رفتیم تو کلاسای محلمون، تو کلاسای قرآن محلمون شرکت کردیم و حالا با مربیای مساجد ادامه دادیم، تقریبا میشه گفت خودمون دوتا با هم حفظ کردیم خصوصی، حالا یه برهه‌ای از حفظمون هم استاد داشتیم و به استادم تحویل میدادیم با استفاده از نوارها و حالا کتابهای خط بریل هم که داشتیم، که خلاصه پیش رفت، تقریبا 18 سالگی تموم شد حساب.
بله. خب شما دوقلویی درسته؟
بله بله بله.
خب مشکل بیناییتون چیه خانم ها شما؟
ما مادرزاد بودیم کلا.
آها، یعنی هر دو نابینا متولد شدین.
بله بله.
این که قرآن رو در واقع با هم حفظ میکردین چقدر بهتون کمک میکرد و چطور با هم قرآن رو حفظ میکردین؟ یکم توضیح میدین؟
خب دو نفر بودن خیلی توی حفظ کمک میکنه، چون هر حافظ باید یه همبحث داشته باشه و مباحثه بکنه، دوتاییمون میشیم همبحث هم دیگه. بعد خب این که مثلا ایشون خواهرم به من تحویل میده، من به خواهرم تحویل میدم، دوتایی با هم بعضی موقع برنامه ها که میرفتیم همخوانی میکردیم. این دو نفر بودن کلا یک نعمت خیلی بزرگیه که خدا به ما داده و این توی حفظ قرآن بسیار بسیار موثره.
خب تحصیلات شما چیه؟
تحصیلات ما در رشته علوم انسانی تا دیپلم پیش رفت.
دیگه به جز قرآن چه فعالیت هایی دارید؟
ما هر چیزی که به کارهای مذهبی ربط داشته باشه و کارهای فرهنگی ما تقریبا توش فعالیت داریم. مثلا یه مدتی عضو گروه تواشی بودیم، عضو گروه تواشی که بچهای بینا تشکیل داده بود، یعنی ما فقط نابینا بودیم. گروه سرود داشتیم اون زمانی که حالا سنمون کم کمتر بود، با بچهای نابینا گروه سرود تشکیل داده بودیم. تو گروه سرود فعالیت‌های ورزشی حالا تو رشته گلبال فعالیت می‌کنیم، تو کلاس‌ها شرکت می‌کنیم. بسیج مثلا پایگاه بسیج اگه کاری از دستمون بر بیاد در زمینه مذهبی و فرهنگی باشون همکاری می‌کنیم.
به نظرتون نقش افراد نابینا و کمبینا توی مسائل اجتماعی حالا هر کاری چقدر می‌تونه در واقع هم برای جامعه هم برای خود نابینا و کمبینا مفید باشه؟
خب ببینید، حالا نه فقط نابینا، کلا ما معلول رو اشاره میکنیم. اگر که فرد معلول یا حالا فرد نابینا تو اجتماع حاضر بشه، هم برای خودش خوبه، هم برای خانوادهش خوبه و هم برای دیگران. خب برای خودش که خوبه، خب از اون حالت گوشه‌نشینی در میاد، از اون حالت شاید مثلا نمیدونم فن بیانش خب بهتر میشه بیاد تو اجتماع، گوشه‌نشین دیگه نیست، روش بازتر میشه به اجتماع. ولی خب کسی که تو خونه یک سر خدا بشینه فقط همین قصه میخوره به این که چرا مثلا خدا این معلولیت رو به من داد. اما اگه بیای تو اجتماع دیگه این فکر میکنم چمبوت رو خیلی احساس نمیکنی، راحت میتونی با بقیه ارتباط برقرار بکنی. برای خودت که اینطوری مفیده، یعنی واقعا اگر نیای به نظر من نابود میشی، اصلا نمیتونی کاراتو پیش ببری، باید باشی تو اجتماع. و خب یکی از چیزایی که خیلی موثره پدر و مادر هستن. ما پدر و مادر ما از همون ابتدا سعی بر این داشتن که ما رو تو اجتماع بیاره، حالا چه در زمینه قرآنی، حالا دکلم خانون اوایل که نمونه کم کمتر بود، الان که دیگه مثلا میتونستیم اون وقت پیش آقایون هم حاضر بشیم برای اجرای برنامه، حالا الان که دیگه جمع خانوما هستن و خدا رو شکر خودمون یه استقلالی داریم. ولی اون قبلا حالا یه مقدار سنمون کمتر بود، پدر و مادرمون خیلی تلاش کردن، یعنی واقعا تلاش کردن که ما تو اجتماع باشیم، کلاسه قرآن مثلا سازمان تبلیغات که بین افراد عادی برگزار میشد رو شرکت بکنیم. الان هم همینطور، الان هم حالا توی بحث تجمعات. این خیلی موثره که یعنی خود فرد و پدر و مادر فرد کسی باشن که پایه باشن و بتونن بچه هاشون تو اجتماع بیارن. برای مردم هم خب خیلی تاثیر داره. ما وقتی میریم تو اجتماع تو تجمعات اصلا میگن ما شما رو ببینیم دیگه حجت بر ما تمام، یعنی ما واقعا نمیتونیم نیاییم. کلا تو اجتماع بودن خوبه.
از مقام هاتون بگید، توی حوزه قرآنی مقام هم داشتید؟
بله، مسابقات سازمان بهزیستی دوتاییمون مقام داشتیم، توی کشور اول دوم سوم کشوری داشتیم. مسابقات اوقاف خواهرم توی کشور مقام اول رو داشته، دوتاییمون توی شهرستان و استان مقام داشتیم. مسابقات هلال احمر بوده که دوتاییمون مقام داشتیم توی کشور. مسابقات بنیاد شهید امور ایثارگران بوده که بازم دوتا همون مقام داشتیم. بعد دیگه مسابقات آموزش پرورش بود، اون زمان که مدرسه می رفتیم ما مقام داشتیم، اول دوم سوم کشوری بودیم. دیگه تقریبا ما اون ارگانایی که باعث میشه یعنی میتونستیم شرکت بکنیم سعی کردیم. مسابقات بسیج، بسیج دانش آموزی یا بسیج کلند بزرگسال مقام داشتیم تو شهرستان و استان. هر ارگانی که فکر میکنیم حالا مسابقات قرآنی توش برگزار میشه و ما میتونیم شرکت کنیم، خدا رو شکر شرکت کردیم و مقام هم داشت.
خیلی هم با هم پایه و اصلا همه چیز عالی.
بله دیگه، ما کلا پایه. ما یعنی دوتایی با هم دیگه در کنار هم پایه و همچنین خانواده هم پشت.
بله خیلی هم عالی. خانم خانم ها اگر نکته ای هست بفرمایید، اگر نه که ما با شما خدافظی کنیم.
ممنون از شما و کسایی که زحمت میکشند و حالا یه برنامه این رو ساختید که مخصوص بچه های نابینا باشه، که حالا من که خب توفیق نداشتم تا حالا برنامه تون رو گوش بدم، ولی از این به بعد سعی میکنم انشالله اگه آرشیو پیدا بکنم حتما گوش بدم و استفاده بکنم، و این باعث میشه که خب افراد نابینا با هم دیگه حداقل آشنا میشن، و اگر کسی هم خدای نکرده یکم احساس ناامیدی میکنه از اینکه نابیناست و شاید با خودش فکر کنه که دیگه زندگی براش تموم شده، دنیا براش تموم شده، اما خب افرادی رو میبینه که فعال هستن، افرادی رو میبینه که واقعا خب تو اجتماع هستن، شاید ایشون هم بالاخره یه انگیزهی براش بشه و ایشون هم بیاد توی اجتماع و از اون حالت گوشه نشینی در بیاد. انشالله که موفق و معید باشید. ممنونم که ما رو برای مصاحبه انتخاب کردید.
خب خواهرتون اگه نکته‌ای هست.
من تشکر میکنم از شما و تمام دست‌اندرکاران این برنامه و امیدوارم هر کسی که این برنامه رو گوش میکنه یک قدم برداره به سوی موفقیت، و انشالله که همه ما بتونیم کمک بکنیم به هم نوعان خودمون، هر کسی که هر کاری از دستش برمیاد برای نابینایان انجام بده.
انشالله متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشین. متشکرم. ممنون.
خدا نگهدار.
عصای سفید هوشمند 6 نقطه در حال حرکت به سمت 1 نقطه است. نقطه پایان. شما 90% از بسته گردش با عصای سفید هوشمند 6 نقطه را مصرف کرده اید. این 10% باقی موندهش هم مصرف کنید دیگه. والا می‌خوایم این سر کار و بارمون.
قبل از اینکه برم به سراغ نقطه پایان و سکا خانم لیدا حفاری، بهتون بگم که در مورد برنامه 6 نقطه حتما نقد و نظر ارائه بدین. باشگاه مخاطبین 6 نقطه و اپلیکیشن هلپینا در اختیار شماست. ما میز خدمتی داریم در هلپینا که میتونید مثل باشگاه مخاطبان 6 نقطه پیام هاتون رو متنی و صوتی بنویسید و ارسال بکنید و در اختیار ما قرار بدید تا ما در برنامه استفاده بکنیم. بنابراین حتما از یاد نبرید، میتونید با ما همراه باشید از این طرق، و علاوه بر این که نقد و نظر در برنامه 6 نقطه ارائه میدید، اگر از دسته نابینایانی هستید که علاقمند به کار در حوزه رسانه هستید و استعدادی در این زمینه دارید، حتما با ما همراه باشید و آثار تولیدی خودتون رو به دست ما برسونید تا ما در برنامه استفاده بکنیم. دیروز هم گفتیم دیگه، داریم سعی میکنیم نابینایان مستعد رو در حوزه رسانه استعدادشون رو کشف کنیم و فضا رو در اختیارشون قرار بدیم تا تجربه کنن فعالیت رسانه ای رو. اگر هم نابینایی هستید که کسب و کار اینترنتی دارین، باز هم میتونید با ما در تعامل باشید تا ما باهاتون گفتگو بکنیم و کسب و کارتون رو به مردم و به خصوص به هم نوعانتون بشناسونیم. بریم به نقطه پایان و متن انگیزشی بشنویم با نویسندگی و اجرای خانم لیدا حفاری.
زندگی کوتاه است، پس با زمانت مهربان باش. گاهی لازمه چند لحظه بیستیم و به خودمون یادآوری کنیم که زندگی خیلی کوتاه‌تر از اونه که با حسرت، تعلل و کارهای بی اهمیت هدرش بدیم. معمولاً فکر میکنیم وقت زیادی داریم. انگار فرصت‌ها همیشه میمونن. آدم‌ها همیشه کنارمون هستن و روزهای خوب هیچ وقت تموم نمیشه. غافل از این که زمان بی صدا و بی ره میگذره. نه منتظر میمونه، نه بر میگرده و نه دوباره تکرار میشه. برای همین یکی از مهمترین هنرهای زندگی اینه که یاد بگیریم از زمانمون درست استفاده کنیم. هر دقیقه رو پر از استراب و شتاب نکنیم. استفاده بهینه از زمان یعنی بین مشغول بودن و مفید بودن تفاوت قائل بشیم. خیلی از آدما روزای شلوغی دارن، اما آخر شب احساس میکنن چیزی پیش نرفته، چون تمام انرژیشون صرف کارهای پراکنده حاشیه و دغدغه‌های بی‌ثمر شده. اگه بخوایم زمانو بهتر مدیریت کنیم، باید حواسمون به چند تا نکته باشه. هدف داشته باشیم. وقتی ندونیم به کجا میریم، هر راهی ما رو از مسیر خارج میکنه. هدف مثل قطب نماست. به ما کمک میکنه تشخیص بدیم چه کاری ارزش انجام دادن داره و چه کاری فقط وقت ما رو میگیره. باید اولویت هامونو بشناسیم. همه چیز مهم نیست. همه چیز شایسته درنگ نیست. تمام اون زنگ ها، پیام ها، خواستنا و حتی نگرانی ها وزن برابری ندارن. آدمی که از زمانش خوب استفاده میکنه، یاد گرفته قبل از هر چیز از خودش بپرسه این کار چقدر منو به خودم نزدیکتر میکنه. بیایید تعلل رو کنار بذاریم. بعضی کارا سخت نیستن، اما فقط ما مدام انجامشون رو به بعد موکول میکنیم. اما این بعد گاهی هیچ وقت نمیاد. باید جسارت شروع کردن داشته باشیم، حتی اگه کامل نباشیم، چون بسیاری از فرصتهای بزرگ فقط یک قدم اول میخوان. زمان فقط برای کار کردن نیست. استفاده بهینه از زمان یعنی برای خانواده، برای استراحت، برای فکر کردن، برای مطالعه، برای رشد شخصی و حتی برای سکوت هم جا بذاریم. زندگی خوب زندگی پر سرعت نیست، زندگی آگاهانه است. زمانو نمیشه ذخیره کرد، اما میشه اونو ارزشمند زندگی کرد. پس تو فرصت هست بهتره کمتر اسیر حاشیه ها بشیم و بیشتر سراغ چیزهایی بریم که واقعا مهمن. چیزایی مثل عشق، یادگیری، ساختن، بخشیدن و تبدیل شدن به نسخه بهتر از خودمون. زندگی کوتاهه. اینو نگفتم که بترسونمتون، گفتم که یادمون باشه باید لحظه هامونو جدی بگیریم.
خب خیلی متشکرم که شش نقطه رو در قسمت 533 شنیدین. امیدوارم از برنامه امروز استفاده لازم رو برده باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. تا هفته آینده همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو تهران FM 94 AM 1332. در ساحت خورشید
باشد که یک وقت خدای نخواسته ارتش بگد من، سپاهم بگد من، بسیجم بگد من، اون روز است که فاتحه همتون خونده شده است. اون روزی که شما دست از خدای نخواسته، دست از این انسجامتون که همه یکی هستید، ید واحد هستید برای حفظ کشورتون و حزب اسلام، تا اون وقت که یک هستید این یک را کسی نمیتوند بشکند. اون وقتی که متفرق شدی، صدها میلیون آدمی که هر کدوم علاهده فکر میکنن، هر کدوم برای خودشون میخواند کاری بکنن، اینها به یک شاهی نمیارزن. وقتی یه عده کمی باشن که اینها با هم باشن و برای خودشون نه، برای مقصدشون، برای کشورشون، برای اسلامشون اگر بنا شد همه ولو جمعیت کم به این مقصد حرکت کردن، اینها به مقصد میرسن. جمعیت ایران نسبت به دنیای چیزی نیست، اما برای این که شما از من دست برداشتید و میگید ما برای خدا، شما نمیگید که ارتش باید نشان بگیرد، نمیگید که باید سپاه نشان بگیرد، نمیگید که باید بسیج یا کمیته یا شهربانی هرچی اینا بگیرد. شما میگید که ما نشان از خدا میخواهیم و ما همه یک هستیم. اگر این معنا در بین شما حفظ شد، شما تا آخر محفوظید، هیچ کس نمیتوند به شما صدمه وارد کند.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.